فکر نو با جوانان. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی استم و مهمانانم محمد اسماعیل یما لسانس اقتصاد، قیوم سروش لسانس جامعه شناسی در کابل هستند و سلیمان قیامت دکتر طب و حالا محصل دوره ماستری در رشته سیاست گذاری های عامه در پوهنتون اندیانا همین لحظه از امریکا در برنامه است. جوانا خانه آباد که آمدین به برنامه فکر نو. در برنامه حاضر در مورد بحث عدم خشونت یا بحث آری از خشونت صحبت میکنیم، اصلی که امروز در غرب نهادینه شده و ما در تاریخ منازعات افغانستان کمرنگ و نسبتاً بی‌بها بوده. جوانانی که امروز در برنامه حاضر صحبت میکنند شاهدان جنگ، خشونت و ویرانی کشورشان بودند. حالا که افغانستان وارد مرحله تازه از خشونت ها شده، دیدگاه جوانان این کشور چگونه در قبال این وضعیت شکل میگیرد؟ اینجا سه سوال عمده را برای بحث مطرح میکنیم. چرا باور به مبارزه آری از خشونت یا گفتمان عدم خشونت به عنوان یک اصل مهم نزد مردم هنوز مطرح نیست؟ چگونه میتوان مقاومت مدنی، مبارزه نرم و بحث آری از خشونت را در میان حلقات تصمیم گیر به میان آورد؟ آیا عدالت اساس ثبات و امنیت را تشکیل میدهد و یا مبارزه بالمثل فقط میتواند پاسخ درست به کسانی باشد که دست به خشونت میزنند؟ با توجه به تاریخ منازعات در افغانستان، چرا باور به مبارزه آری از خشونت به عنوان یک اصل مهم نزد مردم هنوز مطرح نیست؟ سلیمان جان،
ما زیاد با این گفتمان موافق نیستم که چرا ما هیچگاه بحث عدم خشونت نداشتیم. ما گمان میکنم اگر ما یک دید نزدیکتر داشته باشیم و دو دوره جنبش های مشروطیت را که تجربه کردیم به گونه نسبی در آغاز قرن 20 و همچنان بعدا وقتی ما میاییم نزدیکتر و در دهه دموکراسی، مخصوصا شما شاهد یک دوره نسبتا متداوم و با ثبات مبارزات مدنی هستین که ما لزوما تصور نمیکنم به طرف خشونت گراییده باشن. از این لحاظ اگر ما به این دو نکته نگاه بکنیم، به این دو مثال نگاه بکنیم، میتونیم که دو سه مورد مشخصا بیان بکنیم، استنباط بکنیم. اول این که وقت ما مبارزات مدنی سیاسی مطرح است، ما تصور میکنم اینجا دو نوع عناصر تعیین کننده در کار هستند که یکیش جهتش از بالا به پایین هست، یعنی شرایط، ارزش ها و فرصت هایی که در یک دوره تاریخی مطرح می باشند و در کل اینها میرن و یک چارچوب را می سازند که درون این چارچوب شما زمینهای مشارکت گروه ها و افراد در فضای سیاسی اجتماعی میسر می بینین یا به گونه نسبی با درجات مختلف متفاوت، و از طرف دیگه هم زمینهای لازم از طرف پایین به بالا می باشد در لایه های اجتماع که اینجا بحث دسترسی به اطلاعات، امکانات آموزشی و همچنان آشنایی با زمینه‌های علمی تجربی گسترده‌تر و فراتر از مرزهای جغرافیایی ما و به ویژه در جامعه که بیشتر مبارزه صلح‌آمیز یا مسالمت‌آمیز رواج یافته نهادی نشده، اینها در کل وقتی که دست به دست هم میتن شما میتونین حاصلش به گونه مبارزات مسالمت‌آمیز مدنی در حیات اجتماعی ما مشاهده کنین که با توجه به تاریخ 100 سال گذشته اگر ما نگاه بکنیم، دو مثالی که من ازش نام بردم، شما در این دو دوره تاریخی به نوع هماهنگی و دست به دست هم دادن نسبی این گزینه ها و این ارزش ها و این مؤلفه ها را از بالا و از پایین میبینین.
اما سلیمان جان، من میخوام همین سوال بکنم.
ببخشید که
من حرفت قطع میکنم. من اینجا میخوام سوال بکنم که آیا امی گفتمان آری از خشونت و مبارزه نرم به عنوان یک اصل مهم و عمده در نزد نخبه های سیاسی ما، به خصوص حالا که افغانستان وارد یک مرحله نوین از مشکلات و خشونت ها شده، مطرح بوده، چقدر پررنگ بوده، حداقل اگر در 10 یا 20 سال گذشته ما شما این را تحلیل بکنید؟
خب مشخصا میشه گفت نه. ببینین تقریبا نزدیک به 4 دهه است که ما به انواع گوناگون و به شکل بسیار خونینش هم در داخل افغانستان و هم از ابعاد خارجی، بیشتر جنگ هایی که از بیرون به داخل افغانستان کشانده شدن یا تحمیل شدن یا برنامه ریزی شدن، ما در کل در 4 دهه گذشته برعکس آنچه شما گفتین بیشتر یک نوع شاهد نهادی نشدن فرهنگ خشونت هسته. ما تا ما امروز میشه روی یک نسل صحبت بکنیم که محصول این دوره خشونت هستند، که من خودم متعلق به این نسل میدانم. ما تصور نمیکنم نه در لایه‌های پایین اجتماع و نه در سطح نخبگان سیاسی ما تا این نزدیکی ها بحث مبارزه مسالمت آمیز اصلا به عنوان یک گزینه مطرح نبوده. حوادثی که در اواخر در شرق میانه رخ میده یک مقدار توجه را دوباره جلب میکنه به این که این گزینه کارای است، ولی بعدش خب در زمینه افغانستان این یک پرسش بزرگ است که همی لحظه به گمانم روندهایی که در حال شکل گیری هستند در صدد هستند که پاسخ بدن. ما بدون از اینکه در این مورد قضاوت کنم تصورم این هست که یک روند دیرپای خواهد بود تا جا بفته، تا به عنوان یک اصل ما به عدم خشونت یا مبارزه مسالمت آمیز بتانیم حداقل ذهنیت ها را به این طرف متوجه بسازیم در قدم اول.
حتما برمیگردیم به خودت سلیمان جان، نکته خوب را برجسته ساختی. صحبت میکنیم در جریان این برنامه که شما جوانا که واقعا شاهدان جنگ، خشونت و ویرانی در افغانستان بودین، مخصوصا در سالهای اخیر، چه نظراتی دارین، چه فکرهای نو دارین که اک باور به مبارزه آری از خشونت را چگونه میتونیم نهادینه بسازیم، چگونه میتونیم اساسش را بگذاریم پس از یک زمانی که خودت هم اشاره کردی که خب ما در تاریخ افغانستان بالاخره داشتیم نمونه های از این، اما بالاخره امروز وقت سرش صحبت میکنیم نقشش کمرنگ بوده. قیوم جان، خودت به عنوان یک جامعه شناس بگو که جایگاه بحث آری از خشونت در افغانستان در کجاست؟
تشکر مصطفی جان. ما گفتیم بله اول یک شوخی کنیم خاطر شما، بعد بحث شروع کنیم که شما میگین به عنوان یک جامعه شناس. ما تازه از پانتون خلاص کردیم، جامعه‌ای که ما میشناسیم شناختنی نیست که ما جامعه شناس شویم. خیلی نیاز داره تا دکترای بینر بشناس. به هر حال در مورد عوامل خشونت ما دوست دارم شروع کنیم تا جایگاهش از نظر به ریشه هایی که خشونت در جامعه ما دارد بهتر بتونیم درک کنیم. باید ما در مکتب که می‌خواندیم در ریاضی ما یک مثال آورده بود، نوشته کرده بود که اگر مجاهد 25 مرمی دیگه خود به مجاهد دیگر بدهد، مجموع مرمی هایی که به برادران مجاهد خود داده است یا به برادران مبارز خود علی مجاهد هم نگیرین چند تا میشه. شما ببینید اگر کم توجه کنین نشان میده که
او برادر گفتی شناخت نداری از این جامعه. من فکر میکنم که با این شروع اینطور یک شناخت عمیق داری از این جامعه، اگر شوخی کنان گفته باشیم قیوم جان.
از کتاب ریاضی شناخت
بفرما.
با این نشان میده که حتی نصاب تعلیمی که ما در مکاتب خود، در پانتون خود و در کل در وزارت معارف برای ما مثلا ساختن یا در افغانستان تدریس شده، مروج خشونت بوده، مروج جنگ و جهاد و اجتزا بوده. و برای من زیاد تعجب نداره او شعری که یک زمان شریف سعیدی گفته بود، که در اون شعر قطار که یک بیتش بسیار خطرناک است، میگه که نشست پشت سرش را نگاه کرد و نوشت جهاد جنگ، سپس روی واژه ها توف کرد. به این دلیل من فکر می‌کنم که نسلی که با مرمی مثلا ریاضی خواندن عادی است که بگه که مثلا جنگ جهاد و بعد روی شم توف کنن. در فرهنگی که ما داریم هم خشونت نشانه اصلیش است. شما حتما به یاد دارین چند پیش آقای کرزایی که گفته بود که گر ندانی غیرت افغانی هم چون به میدان آمدی میدانیم، ما چه دستاویزایی که بر پاکستان ندادیم. فرهنگی که نشانه اصلیش غیرت باشه، نه دانایی، نه مثلا توانایی و نه تأمل و تعقل و مدارا، نشان دهنده از است که ما هنوز در فرهنگ‌های خود حتی در ریاست جمهوری خود کسایی را داریم که مروج خشونت است. با قسمتی از گوای آقای وسال سلیمان جان موافق نیستم، بخاطر اینکه شما میفهمین افغانستان اما بنیان اساسیش بر خشونت و چپاول گذاشته شد. بعد مشکلی دیگه در خود سیاست است که گاهی وقتا ما در افغانستان داریم. شما میفهمین افغانی‌ها در کل نظام به اصطلاح نظامی داشتند به معنای پلیس و ارتش، و اینا به خاطر حفظ ثبات خود چی در دوران مجاهدین چه در دوران کمونیست‌ها فضا را همچنان نظامی نگاه کردند، و فضای نظامی اولین حرفش خب حرفی است که اونج منطق زیاد جایگاهی نداره و گفتمان و بحث و اجزا گبای مفت است، یا حداقل برای از اونها گبای مفت است. امروزه ما به عنوان کسی که جامعه شناسی و فلسفه رو با هم خواندیم، در جاهایی که بحث میکنیم که از ما پرسان میکنن شما مثلا چه خواندیم، ما میگیم فلسفه، میگه خب پس یک عالم گب مفت بلد هستین، یعنی گفتگو و گفتمان در افغانستان مجموعه گبای مفت است. و به می دلیل هم هست که وقتی شما از گفتمان عدم خشونت در افغانستان گپ میزنین، بیشتر نسبت به یک رویایتان گپ میزنین تا نسبت به واقعیت هایی که میتونه در افغانستان وجود داشته باشه.
خب چگونه میتونیم امی گفتمان را بالاخره نهادینه بکنیم؟ از نظر خودت کوتا اگر بگویی بیشتر در جریان برنامه حتما در موردش بحث خواهیم کرد.
بله، به نظر من راه حل کوتا یا به سلام میانبر نداریم ما که می فوری سبب عدم خشونت برسیم، اما راه حلی که میتونیم داشته باشیم این که ما ترویج کنیم فرهنگ همدیگر پذیری را، تساهل هم مدارا را.
سلیمان جان گپی داری در مورد سخنای قیوم جان؟ اگر کوتاه گپی داشته باشی خوب که باز ببینیم اسماعیل جان چی میخواد بگه.
ما در کل با اظهاراتی که دوست عزیز ما داشتن موافق هستم. بس دقیق است، اتفاقا پایه ها بنیه ها آنچنان لرزان شتابان و سوی هم با زور و جبر گذاشته شدن که نسل امروز ما وقتی بحث میکنیم روی مسائل خشونت می‌بینین شما که ما الفبای درست هم نداریم. اتفاقا خیلی چیزهایی است که باید کنار بیاییم، یعنی ما باید با یک میزان بالای همدیگر پذیری و تعامل وارد میدان شویم، در حالی که زمینهای عینی در جامعه ما یک چنین وضعیت و فرصت و مجرای تنفس را اجازه نمیدن. من در کل با این بحث موافق هستم.
تشکر از خودت، انشالله که حتما در جریان بحث در موردش صحبت خواهیم کرد. اسماعیل جان خودت میخوای نظر در این مورد داری؟
تنها یک عامل وجود ندارد خشونت‌های اجتماعی که در افغانستان فعلا است. میتونه که عامل از چندین بخش را مطالعه کنیم. عاملای هم است میشه که از ماحول طبیعی میشه سرچ میگیره، به طور مثال آب هوای افغانستان طور ساخته شده که بسیار خشک و بسیار آفتاب سوزنده که هم سر دماغ مردم اتباع افغانستان زیاد تاثیر داره، و همچنان شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، شرایط 25 سال جنگ که تیه شده تمام مزید بسیار زیاد تاثیرگذار است. یعنی سر
اما
فکر
تشکر تشکر اسماعیل جان مرمز. اسماعیل جان، یعنی بحث ما در کل در این است که تا کی منتظر باشیم که بالاخره خشونت پروری ادامه پیدا بکنه به جای خشونت ستیزی در افغانستان؟ بحث اساسی ما در این است که شما جوانا چه کرده میتونین از طریق امی برنامه که بتانیم حداقل پیام واضح خود را بفرستیم به بزرگای مملکت، بر دیگه جوانا که امی بحث بالاخره نهادی نشود، بیشتر در موردش صحبت میکنیم. تشکر. به این در مورد اساس بحث آری از خشونت اندک صحبت بکنیم. همونطور که شما میدانه اینجا میخوایم از مارشال روزنبرگ که مؤسس امی گفتمان آری از خشونت هست نقل قول بکنم. او میگه وقت نیازمندی ها، وقت خواسته های انسان ها در یک جامعه پورا نمیشه، بهش پرداخت نمیشه، منازعه به میان میایه. حالا این منازعه میتونه میان دو شخص باشه، دو خانواده و دو قوم و دو کشور و غیره. به باور روزنبرگ قضاوت در مورد افرادی که تو خوبی و تو بدی و فلان راست است و فلان غلط منازعه را حل نمیکنه، یک نوع بازی ملامتی که طرف ها پی هم یکی دیگهشان را ملامت میکنن، گره گشای منازعه نمیتونه باشه. البته که این دانشمند امریکایی سخنانش روی کاغذ سپید نمانده، بلکه قصه میکنه که در جاهای مختلف از جهان منازعات را با همی بحث نرم و آری از خشونت حل کرده. مثلا کوتا یک مثالش در این بحث با شما شریک میسازم. روزنبرگ میگه سالها قبل ازش خواسته شد که بین دو قوم در شمال افریقا میان جیگری بکنه، دو قومی که با یکدیگر دشمنی طولانی داشتن. میگه وقتی صحبت ها شروع شد از یک کلان قوم پرسید که مشکل چیست. در جواب گفت که قوم مقابل قاتل است. اولین عکس العمل کلان قوم دیگه هم این بود که چرا تو پسر مرا کشتی. روزنبرگ از هر دو کلان قوم پرسید که پس ضرورت شما، خواسته شما که مسئولیت است، که امنیت است، برآورده نشده؟ هر دو گفتند دقیقاً چنین است که میگی. کوتاه سخن ایست که بعد از چندین ساعت جروبس و اینها، یکی از کلانهای قومی به گفته خود روزنبرگ از جایش بلند میشه و میگه اگر ما این گونه بحث آری از خشونت و نرم را بلد شویم، از این پس یک دیگه خود نخواهیم کشت. خب یک مثال عملی بود که ما از زبان مارشال روزنبرگ که مؤسس همی گفتمان عدم خشونت است با شما شریک ساختم. طبعا از شمال افریقا تا افغانستان تفاوت‌های زیاد موجود است، اما ضرورت‌های انسان‌ها، خواسته‌های انسان‌ها با هم مشابهت‌های زیاد دارند. مثلا امنیت، مسئولیت، حضور، مشارکت و اینها. خب سلیمان جان به باور خودت در افغانستان خواسته‌های مردم، خواسته‌های به خصوص جوان‌ها که می لحظه صحبت می‌کنیم، چقدر مورد توجه قرار گرفته از طرف نخبه‌های بر سر اقتدار؟
نه زیاد متاسفانه. اتفاقا من همین لحظه وقت شما این پرسش رو تر میکردین به ذهن من داشتم به ارتباط، وقتی ما نخبگان سیاسی میگیم خب هزار و یک بافت و ریخت در جامعه خود ما داریم که دوستای ما که بیشتر از دریچه جامعه شناسی نگاه میکنن میتونن یه واضح تر تشریح بکنن، روشن‌تر گپ بزنن. کوتاه این که عزیز، روند در افغانستان همیشه روند اجتماعی و فضا برای مشارکت همیشه از بالا به پایین بوده، فرصت‌ها از بالا به پایین تقسیم شده. هیچگاه حداقل در 100 سال گذشته ما این را عنوان کرده میتونیم که هیچگاه مردم او زمینه تنفس نیافتن. شما از عدالت حرف زدین پیشتر، او زمینه نسبی را که خودشان بیافن اینجا. دو مورد پیشتر هم که من اشاره کردم بیشتر به فعالان جوان و به جنبش‌های پیشرو ارتباط داشت. حالا برگردیم به وضعیت امروزین. شما تصور بکنین بحث نخبگان سیاسی مطرح است. روی تمام این اصلاحات ما گمان میکنم ما باید یک مکس و توقف داشته باشیم. نخبگان سیاسی کی ها هستند امروز در افغانستان؟ باورهایشان چیست؟ ارزشهایشان کجاست؟ از کجا اینها منبع مشروعیت گرفتن و از کجا نخبه شدن؟ ببینین در تمام این روندها مثل که پیشتر دوستان ما اشاره کردن، این عزیزان تمامشان در بالای سه دهه خشونت هر کدامشان نقش داشتن. باز بس بر سر ملامتی نشم، من باور دارم که زمانهای شما در طول تاریخ در حیات اجتماعی یک جامعه سراغ میکنین که اونجا نیاز هست. من توجیه نمیکنم خشونت، ولی شما دیگه گزینه ای ندارین. از جمله امروز هم در افغانستان شما با یک وضعیت دوچار هستین که از یک طرف یک جبهه خشونت در برابر مردم حتی باز هست که به هیچ کس رحم نمیکنه، و از طرف دیگه شما یک حاکمیت را دارین که به قولتان متشکل از این نخبگان سیاسی هست که اینها به اشکال دیگر خشونت دامن میزنند. ما گمان میکنم در این وضعیت زیاد فرصت نمیمانه برای این که ما بیاییم و با یک روند آری از خشونت و مسالمت آمیز تهداب گذاری کنیم و پیش بریم. خوب است، منتها ما گمان نمیکنم شرایط بسیار برای این وضعیت فرصت میده. از این لحاظ ما متاسفانه دورنمای این وضعیت حداقل در آینده بسیار نزدیک چندان روشن نمیبینم.
خیوم جان، خودت چقدر موافق هستی با سخنان سلیمان جان؟ کدام خواسته ها در افغانستان مطرح هست که پوره نشدنشان افغانستان را به جنگ و خشونت کشانده از نظر خودت؟
نقل قولی که از مارشال کردین و اونا گفته بودن که اصلا قضاوت در مورد رای حل و یعنی قضاوت در مورد خوب و بد آدم ها معمولا قضاوت است که میتونه در جامعه به منازعه انجامه. درسته؟ اگر من درست فهمیده باشم.
دقیقاً.
از اونجایی که شما میفهمید بگذارید، چون برنامه یک مقدار برنامه غیر رسمی تر است، یک قصه ای را بکنیم که بسیار معروف است. میگن از ملاک از پرسان کرده بود که به صلاح دیدگاه خودت به عنوان یک قاضی گفته بود که مثلا اینی زمین مال من است با اینی دلیل با این دلیل، گفته بود آفرین حق با شماست. نفر دوم که به صلاح مدعون علیه بود و آمده بود باز گبای گفته بود آ حق با شماست، گفته بود ملا صاحب ولی یا یکی گفته بود یا ای سیس یا او سیس، گفته بود والله شما هم راست میگه. حالا اگه ما بخوایم دلیل مورد قضاوت نکنیم مجبور مثل مولانا نصرالدین علی بگیم که پس هر سه شما سیس، یعنی هم سیس هم نیست.
ببخشید قیوم جان، بحث ما در اینجا درست بودن و غلط بودن و خوب بودن و بد بودن نیست، بلکه آنچه میخواییم صحبت بکنیم طبعا متفاوت بودن هست که چگونه میشه حداقل امی گفتمان را با وصف ای که دشواری های وجود داره، مطور که سلیمان جان هم اشاره کرد، روزنبرگ هم میگه که این کار یک شبه نیست که فردا بیاییم. خودت هم گفتی که این بحث را و این گفتمان را در درون اجتماع مثل افغانستان ما شما نهادینه بکنیم. خب بالاخره وقت در بر خواهد گرفت و مستلزم یک مقدار زمان و وقت هست، اما چگونه میتونیم از نظر شما جوانها بالاخره اینمی یک پیام را، اینمی گفتمان را که کمرنگ بوده حداقل در تاریخ نزدیک منازعات ما نهادی نبکنیم در جامعه افغانی با وصف همه مشکلات را که داریم؟ بیاین یک لحظه مشکلات را کنار بگذاریم، روی رای حل مشکلات صحبت بکنیم.
خیلی خب بگذارید، پس چون زیاد حال به عنوان نماینده یعنی شاگرد جامعه شناس مطرح شدیم و حال اینجا دی گفتگو یک تقسیم بندی را که جامعه شناسا از جوامع رامته ارائه کنیم تا بعد بر اساس از این بتونیم رای حل را برای بیرون رفت از مثلا فضای تک صدایی و مونولوگ در افغانستان پیدا کنیم. جامعه شناسا میگن ما جامعه را به دو دسته بسیار بزرگ میتونیم تقسیم کنیم، جامعه سیاه و سفید و جامعه رنگه. جای مثل آمریکا، مثل جامعه غربی و جامعه مدنی بگیریم، جامعه ایست که جامعه رنگه است، یعنی به تعبیر شما اونا تفاوت ها را میبینن نه تقابل ها را. اما جامعه ای که ما داریم اینا جامعه ایست که سیاه و سفید است. آدم هایش به خوب مطلق و به بد مطلق تقسیم بندی میشن. واضح تر بگم، در جامعه افغانی یا در رژیم طالبانی آدم ها به طالب و غیر طالب تقسیم بندی میشه و غیر طالب از آنجایی که مخالف با باورهای رژیم است جاش باید بره باشه در جهنم. خب معمولا هم این کار خودشان میکنن دیگه، یک انتحاری روان میکنن و کل گیره به جهنم روان میکنن. در حالی که در جامعه رنگ به دلیل از این که آدم ها فقط سیاه مطلق و یا سفید مطلق، منظورم رنگ پوست آدم ها نیست، یعنی سعی تفاهم نشه، به سیاه مطلق و به سفید مطلق تقسیم بندی نمیشوند، آدم ها میتونن با تحمل و مدارا در کنار هم زندگی بکنن. به نظر من تا زمانی که جامعه ما همچنان قضاوت میکنه در مورد از این که کسی خوب مطلق است و کس بد مطلق است، ما نمیتونیم به گفتمان برسیم. و
این گپی هست که مارشال روزنبرگ میگه، همین گپی که خودت میزنی واقعا در واقع اساس گپهای مردمایی هستند که در بخش راه حل منازعه در غرب سالها کار کردن. واقعا برمیگردیم به خودت قیوم جان و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و بالاخره جنبندی میکنیم بحث خود. به این به اسماعیل جان وقت بدیم که خاموش بوده و زیاد صحبت نکرده. خودت بگو اسماعیل جان که کسایی که در افغانستان به خشونت دست زدن و بیشتر در زبان مطبوعات جنگ سالار و قماندان و قلدر و مستبد و اینها یاد میشن، آیا از حمایت مردمی برخوردار هستن یا صرفا اتکایشان بر اقتدار استوار بر وحشت آفرینی و هراس افغانیست؟
نه خیر مصطفی جان، اگر ما اینا رو مطالعه کنیم ببینیم در زمانی که یسر قدرت رسیدن و بالاخره تا زمان امروز تمام فشار از اونا، توجه از اونا طرف قدرت سیاسیشان یا طرف قدرت پولیشان یا قدرت قومیشان بوده، ولی با حال فرق میکنه. مردم حال یک کمی دیده غربی پیدا شده در افغانستان، توجه مردم آهسته آهسته به تحولاتی که در غرب و در ممالک عربی رخ میده متوجه شدن و همچنان فهمیدن مسائل دموکراتیک و رسانه و ارزش‌های دموکراتیک متوجه شدن. یعنی بعد از این مردم فکر نمیکنم که بعد از این مردم توجه به اونها داشته باشه. اونا اگر چی کوشش میکنن از طریقای مختلف سر مردم بقبولانن فیصله های خود، هر آن چیزی که دلخواه از اون است، ولی یک محدود زمان است. فکر میکنم تا یک زمان معین شاید اینا به میره قم به میره وال ادامه بتن. اما اگر
تا کی باید منتظر بود که جنگ سالار و به همین ترتیب زورگویان بیاین و گپای خودشان سر لایه های پایینی یا مردم بقبولانند؟ تا کی
مصطفی جان یکی ارتباط میگیره به جوان ها، یکی ارتباط میگیره به دولت و مردم و دیگران. آنچه ارتباط میگیره به جوان ها میتونن که اینا سطح دانش از سطح در خود بلند ببرن، به تشکیل اتحادیه جوانان شروع کنن، در رسانه ها سهم بگیرن، در تشکیل احزاب ملی سهم بگیرن، مرکز اکادمیک اشتراک کنن و همچنان اگر ما سهم دولت هم در اینجا ارزیابی کنیم میتونیم که سهم دولت در پلانای ایشان که بر جوانان میگیرن متوجه شون باید است و تمام پلانایی که ارگانای مربوطه دولت البته میگیرن. سطح دانش باید در افغانستان و بالا ببرن، ایجاد مرکز فرهنگی را بسیار زیاد بسازن. با این امکاناتش است که یک مقداری که مربوطه اجتماع و سیاسی و جامعه میشه یک کمی از خشونت ها کاهش پیدا کنه.
دو نکته بسیار کوتاه میگم چون صحبت قبلی ما تکمیل نشد. اول، وقتی ما جامعه رنگ را بر جامعه سیاه و سفید ترجیح میدیم یک قضاوت کردیم، پس نگیم که هیچ گاهی حق قضاوت کردن نداریم. دوم، در مورد بحث نخبگان سیاسی که سلیمان جان بحث کردن بسیار بحث خوبی است، فقط یک بحثی که ما میخوایم تکمیل کننده ازو باشه، البته اگه باشه، اینکه نخبگان سیاسی در تغییرات اجتماعی میتونن تغییرات تعادلی به وجود بیارن. یعنی کرزی یا هر نخبه سیاسی، هر قدرتمدار در تلاش از ایسته که با فضای موجود طور خود عیار کنه که در دور دوم انتخابات، دور سوم انتخابات حزبش، خودش یا همتیمیش یا نمایندهش بتونه رای بیاره. این فرق نمونه در افغانستان باشه یا آمریکا باشه، مثلا در این گوشه دنیا باشه یا در اون گوشه دنیا باشه. اما این تغییرات تعادلی به هیچ وجه نمیتونه جامعه افغانستان را کمک کنه تا به او گفتمان عدم خشونتی که ما امروز قرار در موردش بحث بکنیم برسه.
پس چی میتونه؟
ما نیاز به تغییره. میخوام تکمیل کنم، نیاز به تغییر ساختاری داریم. یعنی ساختارهایی در افغانستان وجود داره که مروج خشونتن. یکی از این ساختارها میتونه خود مثلا دولت باشه و یکی از جاهای دیگه ای که ما میخوایم او خشونت باید از بین بره در خود معاملات سیاسی است. شما میفهمین امروز در معاملات سیاسی که ما داریم به طور ناخودآگاه ترویج خشونت میدن. مثلا نماینده یک قوم به نمایندگی از قوم دیگه یا به نمایندگی از قوم خود خود یک حرف را مطرح میکنه، نشان میده که ما به جای از اینکه یک جامعه باشیم که یعنی مرزهای قومی ما حل شده بلکه بیشتر مرزهای فکری بین ما وجود داره، نشان میده که ما جامعه هستیم که هنوز وابسته به تاریخ خشونت بار قومی خود هستیم و تا زمانی که ما همچنان وابسته به تاریخ خشونتبار قومی خود باشیم به هیچ وجه نمیتونیم تغییر ساختاری را در جامعه افغانی به وجود بیاریم که او بتونه مروج عدم خشونت، مروج گفتگو، مدارا، تساهل و بسا تسامح در جامعه باشه.
مصطفی جان، من یک چیز میخوام اضافه کنم. فکر میکنم من به نظرات قیم جان موافق هستم، اما یک سلسله عوامل دیگه هم در خشونت‌ها در جامعه وجود داره. طور مثال ما می‌بینیم بر علاوه مذهب، جنگ 25 سال که در افغانستان تیر شد، تمام ماجراتایی که در اینجا صورت گرفت، افغان‌ها در اینجا تحقیر شدن، حتی توهین شدن، بالاخره بیروزگار شدن، شرایط اقتصادی سرشان ضیق شد. اینا یکی دست به دست هم دیگه دادن تا افغان‌ها اینه میت رقم یک ذهنیت در مغزشان پیدا شوه، یک احساس خشم خشونت راجع به طرف مقابل خود پیدا کنه و همچنان مسائل فرهنگی را می‌خوایم در اینجا شامل بسازیم. تنها فرهنگ نمی‌تونیم که مربوط به مذهب و یا چیز دیگه بسازیم. فرهنگ ما از سابق یک فرهنگی وجود داشت در افغانستان که انتقام و قصد و همچشمی غیر عادلانه و همچنان می‌تونیم که در مطبوعات امروز که همچنان رخ می‌ده بر علاوه اینکه خشونت‌ها را در جامعه کم بسازه بلکه زیاد می‌سازه. البته هدف ما از مطبوعات، مطبوعات افغانستان نیست، مطبوعات غرب، البته پالی مطبوعات، نشرات تلویزیون و فیلم‌ها. اتم اگر متوجه شده باشیم فیلمایی که امیال نشر می شد در غرب یا در بالیوود یا هندوستان که حتما بینیده در افغانستان، تمام افغان ها بینیدهش هستن، باعث از این میشه که یک تاثیر بسیار منفی بالای ذهنیت افغان ها تاثیر کنه. فیلمای ساخته میشه که همیشه
تبعیض، یعنی خودت میگی که اینها به شکل از اشکال خشونت را ترویج میکنن در جامعه افغانستان
به طور بسیار مستقیم، به طور مستقیم. یعنی اگر ما تمام فیلمای افغانی را ببینیم همچنان سر از این مسائل میچرخه. یعنی هیچ یک فیلم افغانی که به طور مثال نه تنها فیلم، تئاترایشان، مسائل دیگه شان که در افغانا جور میشه سر یک مسئله نمیچرخه که مسئله به بهبود جامعه باشه، بلکه یک جوان اگه او را تعقیب کنه، ببینه، بینیده از او باعث میشه که به بیراه بره. یعنی میبینه که بانداز، جنگ است، کشتار است، آدم کشی است، یک اصلا امی برش عادی میشه، خشونت، مسئله خشونت برشان عادی میشه. و حتی امی الک فکر میکنم، من مطالعاتی که راجع به محیط امریکا دارم، امریکا با وجود قدر که دموکراسی را مرکزش است و از نگاه اقتصاد به سطح بسیار بالا داره، اکثریت خشونتایی که در جامعه بین جوانان رخ میده تاثیر زیادش فیلم ها باعث میشه، حرکتایی که یاد میگیرن از اونجا، خشونتایی را که میآموزن کلش تاثیر میکنه.
خب برمیگردیم به خودت اسماعیل جان. سلیمان جان چه نظر داری خودت در این مورد؟
من میخوام در سه مورد مشخص گپ بزنم. اولا دوست جامعه شناسمون بسیار زیبا تشریح کردن یک تصویر روشنه و تصویر فعلی را که ما داریم. من گمان میکنم که اینجا یک فاصله وجود داره که از وضعیت فعلی ما به اونجا چگونه برسیم که دوست ما زیاد روش تاکید نکردن و معلومات ندادن. زیاد با این مسئله که 25 سال جنگ و یا 3 دهه جنگ، من موافق نیستم. گمان میکنم جنگ ادامه داره. جنگ پیش از تولد این نسل آغاز شد و تا امروز ادامه داره. ما به نقطه پایان خشونت ها در افغانستان نرسیدیم. حتی نمیشه گفت ما یک جامعه پس از جنگ هستیم. ما جامعه اگر بر یک مدت بسیار کوتاهی هم ظاهرا بودیم، دوباره رفتیم به حالت یک جنگ فعاله که هر روز انسان ها کشته میشن، قربانی میشن. بیاین ببینیم در یک وضعیت ایدئال جوامعی و یا کشورهایی که تانستن گذار بکنن از یک مرحله خشونت به طرف ارزش های مسالمت آمیز و نهادی نشده، نکته مشترکشون در کجاست؟ وقتی شما میبینیم در یک وضعیت ایدئال شما یک رهبری سیاسی با اندیشه را دارین که متعهد است به گذار و در عین حال به این اصولی که ما روش صحبت میکنیم باور داره.
یعنی خودت میگی رهبری باید یک دیدگاه داشته باشه، دیدگاه روشن و یک هدف مشخص باید داشته باشه که بتونه طرحهای خود را عملی بکنه. ها
دقیقاً به دو دلیل است. من گمان میکنم مکمل بیشتر عملی بحث است که قیوم جان راه انداختن. وقتی شما از تغییر ساختارها حرف میزنین، شما باید این ذهنیت هم در بالا داشته باشین و هم در پایین. در بالا شما یک نظام را باید، یک رهبری را باید داشته باشین که ذهن باز داشته باشه به ارتباط. نمیگیم 100% ولی حداقل مسیرش مشخص بسازه. و دوم بیاین ببینیم که در افغانستان ما از وضعیت ایدئال چقدر فاصله داریم. در افغانستان همونطور که دوست عزیز ما گفتن ساختارهای بسیار بسیار جا افتاده ای داریم که در نهایت کارشان ترویج خشونت هست. دوست ما از شیوه های مشخص برداشت ها و معرفت های دینی یاد کردن، دوست ما از نظام حاکمیت یاد کردن به عنوان ترویج کننده خشونت، تلف کننده حقوق شهروندان. اینها تمامشان درست است. ما واقعا در این وضعیت قرار داریم و ایسو از طرف دیگه بحث روی این مسئله شد که خب جوانان بیاین دانششان بالا ببرن، جوانان بیاین از این ذهنیت بگذرن. چگونه؟ سوال اساسی اینجا هست. اینجا هست که من تاکید میکنم که در رأس جامعه ماشین چرخش تحول جوامعی که در حال جنگ هستن، در حال گذار هستن و میخواین به یک مرحله پس از جنگ برسن و حتی از مرحله پس از جنگ به یک مرحله باثبات‌تر، هسته این چرخش یک اداره و رهبری سیاسی متعهد و باورمند به این ارزش هاست. حالا در افغانستان اگر تصور را بر این بگذاریم، در افغانستان بیاین ببینیم برعکس هست. شما در عین حال در یک جبهه با یک جبهه گسترده در تقریبا نیم از افغانستان روبرو هستین که عملا آدم‌های بی‌گناه را می‌کشن و توجیه می‌کنن. خب حالا این وضعیت ما هست. این طرف دوستای ما شکایت دارن از رهبران قومی. خب این واقعیت وجود دارد و هست و من با طرح سوال شما بسیار موافق هستم که از کجا باید آغاز کرد، تا کی باید انتظار کشید. فعلا حرکت‌هایی که در بین جوانان با آموز ظرفیت‌های محدودی که دارن ایجاد شده نشانه‌های بد نیستن، نشانه‌های در حد خودشان نشانه های قابل قدر هستن برای این که در بین نخبگان جوان و چیز فهم ما این احساس ایجاد شده، ولی این کافی نیست. شما باید توده ها را بکشین به بحث و به گذار.
بفرما
مصطفی جان اجازه اگه باشه.
حتما بله. بفرما.
بگذارید از بخش سوال قبلی، یعنی بحثی که سلیمان جان داشتن در بحث قبلی شروع کنیم. گفتن که ما گاه ناگزیر هستیم که به اصطلاح یک قسمتی از خشونت داشته باشیم و این خشونت ناگزیری ماست، یعنی نمیتونیم از خشونت بگذریم. فقط کوتاه میخوایم عرض کنیم، البته یک بحثی است که ما آیا واقعا این ناگزیر داریم یا نداریم. و فکر کنیم بر فرض که داشته باشیم، ما او بخش خشونت که مثلا ناگزیریم از او بیشترش هم در افغانستان داریم، یعنی بیشتر از آنچه نیاز داریم خشونت داریم، پس نیاز نداریم برای قسمتش بحث کنیم. در مورد بحث از اینکه چگونه میتونیم ساختارها رو متحول بکنیم و بعد به جامعه آرمانی که آلما داریم یا به او باور هستیم برسیم، بگذارید از دید جامعه شناسی بحث کنیم. علم جامعه شناسی از آنجایی که در مورد واقعیت موجود حرف میزند نمیتونه پیش بینی کنه، یعنی که این رقمی میشود یا این رقمی باید بشود. یعنی علم جامعه شناسی علم توصیفی است و نه علم تجویزی. و به می دلیل هم هست که ما به عنوان یک جامعه شناس فعلا نمیتونم بگیم که حتما این رقم میشود، اما به عنوان مجموعی از تحلیل ها میتونیم بگیم که چگونه میتوانیم به او طرف بریم که قبلا به او بحث می.
خب امی چگونگی
ما خوشبین هستیم که... بله بله
چگونه میتونیم برویم به طرف امی گفتمان آری از خشونت، بین مسجم بسازیم بحث را.
بله بله، من خوشبین هستم نسبت به وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود دارن. سلیمان جان به دیدگاه ما بیشتر طرفدار نخبه‌گرایی هسته که مثلا ما در جامعه شناسی نماینده هاش پارتو داریم، یعنی جامعه شناس ایتالیایی که هستن. اما در افغانستان تا زمانی که با تجربه تاریخی که ما در افغانستان داشتیم، هرچند شاه ما امان الله بسیار آدم باسوادی شد و رفت غرب را دید، اما چون متن جامعه افغانی همچنان بی سواد باقی ماند. همینطور در مورد کمونیست‌ها، از آنجایی که خود متن جامعه تحول نکرده بود ما به هیچ جایی نرسیدیم. پیشنهاد خیلی ساده ما ایست که بگذارید سیر تحول جامعه آرام و آهسته اما سنجیده شده و برنامه‌ریزی شده پیش بره. ما بیشتر از اینکه به یک رهبر سیاسی
یک نکته بسیار کوتاه را اشاره بکنم.
حتما
دقیق فرمودن عزیز ما. اتفاقا من در این مورد بیشتر از اینکه خود متعلق به اون روند فکری نخبه‌گرایی بدانم، دغدغه ما همین دغدغه است که دوست ما همین لحظه فرمودن توده ها باید به جنبش کشانده شوند، توده ها باید زمینه گذارشان فراهم شود. ولی کی؟ این باید و شاید با آدرس کی؟ ما وقتی که بیشتر متوجه نخبگان حاکم هستم، دستگاه سیاسی هستم، بیشتر برای این که زمینه این تنفس تا اندازه فراهم شود. من میخوایم بگویم که ما باید یک رهبری سیاسی را با یک ذهنیت داشته باشیم یا حداقل تلاش کنیم وادارشون بسازیم که این فرصت ها را برای توده ها بدن.
خب آقای مصطفی جان، ما تکمیل کنم گپ خود
بفرما.
با توجه به اینکه میگن هر جامعه هر ملت شایسته حکومت است که بر آن حکومت میکنه، ما میخوایم نتیجه بگیرم که با اینی بخشی از گپ های سلیمان جان موافق هستیم که متن جامعه باید تحول بکنه،
اما چی گونه؟
اما با این قسمتش موافق نیستیم که با این قسمتش موافق نیستیم که این را نخبه های حاکم تحول میکنه، چون نخبه های حاکم هر جامعه معلول از او جامعه است، معلول از او جامعه است، نه اینکه علت برای جامعه است.
نخبگان حاکم انتظار نداشته باشیم سوی تفاهم نکنیم، انتظار نداریم که تغییر بدن جامعه را، و الا اگر اینها قرار بود تغییر میدادن نیاز به این بحث نبود.
خب من میخوام
بیشتر جهت این سوال چگونگی را بیشتر مشخص بسازیم، تعریف بکنیم. من هم اونطور که بیشتر عنوان شد بدبین نیستم، ناامید نیستم، ولی مهم این است که از کجا باید آغاز کرد، تیرها را به کجا باید به هدف نشاند و کی باید آغاز بکنه.
خب بیاین در این مورد یک مقدار صحبت بکنیم. سلیمان جان، خیام جان و اسماعیل جان، بحث خود را بیشتر هدفمند بسازیم روی اینمی موضوع. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، بیش از 60% نفوذ افغانستان زیر سن 25 سال است. اینجا اهمیت نقش نوجوان و جوان واقعا برازنده میشه در درون جامعه. اما آیا نظام حاکم به نیازمندی های جوانان توجه کرده؟
چون اول میگین تحول با 65% نفوس جامعه افغانی شروع میشه، ما یک مثال از پانتون کابل یا دانشگاه کابل بزنیم. شما پانتون کابل 5 سال پیش یا 1 سال پیش با پانتون کابل 1 سال بعد مقایسه نمیتونید، نه به این دلیل که تعداد شاگردها یا محصلین در اینجا زیاد شده، به این دلیل که امروزه تحمل و مدارایی که در جامعه مثلا جامعه دانشگاهی کابل به وجود آمده 1 سال پیش وجود نداشت. و ما به این دلیل میگیم که من خوشبین هستم که سلیمان جان میگه از کجا شروع شد کنیم یا شروع باید شود. من میگم شروع شده. قسمت اعظمی از جوانانی که در افغانستان میخوانن حداقل یک چیز درک کردن که ما به جبر طبیعت مجبور هستیم در جامعه به نام افغانستان زندگی کنیم، و وقتی این جبر بر ما حاکم هست مجبور هستیم همدیگر را بپذیریم، و یعنی همدیگر پذیری به عنوان اصل مشترکی که بین جامعه دانشجویی ایجاد شده. وقتی 5 سال بعد ما هر سال 1000 دانشجوی و فارغ التحصیل از دانشگاه داشته باشیم، جامعه ما به خودی خود تحول
خب میکنه. تا جایی که من میفهمم، تا جایی که من خبر دارم، قیوم جان ببخش کرفت خط میکنم، خودت عضویت انجمن به نام اصلاح طلبان هم داری، چه تغییری را میخواین در درون جامعه بیارین که به اصطلاح امی جامعه ما با همه دشواری هایی که داره، شما جوانا که بیشتر از محصلین یاد کردی، چه اصلاح طلبی را میخواین، چه تغییراتی را میخواین در درون جامعه، خواسته های شما چی هست؟ کوتاه.
ببینین من نمیتونم فعلا به نمایندگی از اصلاح طلبان گپ بزنم، چون اصلاح طلبان بیشتر گروه فیسبوکی است به اصطلاحی، ولی تا جایی که ما با عنوان به اصطلاح کسایی که در کابل هستیم یا دوستایی که ما در کابل میشناسیم، ما خواسته های کاملا مشخصی داشتیم که در مثلا 1 هفته پیش ما در مثلا نمایندهای ما که رفته بودن در ولسه جرگه یا در پارلمان مطرح کردن. یک از این خواسته ها مثلا برکناری وزیر معارف بود، یا وزیری که فعلا در پست مثلا معارف کار میکنه، و یا مثلا خواست وزارت تحصیلات عالی بود بیشترین به اصطلاح محصلین نتونستن راه پیدا بکنن. این خواسته هایی است که به عنوان خواسته های مشخص مطرح شده. اما به عنوان یک دیدگاه، وقتی شما از اصلاح یک جامعه گپ میزنین، در واقع در مقابل انقلاب گپ میزنین، و خود اصلاحگری به این معناست که شما چیزهای را، ناهنجاری های را در جامعه میبینین که میخواهین اینا دیگر نباشه، و از جمله از این ناهنجاری ها
اجازه است ببخشین
حتما میشنویم. ما
در ادامه این صحبت که دوست عزیز ما داشتن، مهمترین خواسته ای را که تا آنجا که من درک کرده ام از این روند اصلاح طلبی، مهمترین خواسته ای را که اگر ما بخوایم خلاصش بکنیم، حاکمیت قانون هست، وادار کردن رهبری فعلی نظام به احترام گذاشتن به قانون به عنوان اصل و سند حقوقی مشترک که میتونه بین ما همو تسامح و تساهل را که دوست عزیز ما ازش یاد کردن زمینای حقوقیش تضمین بکنه.
اما سلیمان جان به این سوال را مطرح میکنیم که خب از طریق رسانه ها ما شما میشنویم از حکومت که همیشه میگه یکی از اهداف مهم حکومت امی رفتن به طرف حکومت استوار بر حاکمیت قانون هست، و همیشه یعنی شعار حکومت هم همی بوده.
ببینین هیچ حکومت را شما در طول تاریخ نمیتونین نشان بتین که غیر از این شعار داشته باشه، و بیشتر این شعار توجیهگر عملکردهای حکومت بوده. اما طور که شما گفتین، ما با شما موافقم، اما فقط میشنویم نمیبینیم، حس نمیکنیم، در عمل پیاده نمیشه، در رفتار حکومت مشاهده نمیشه.
امی پیشتر قیوم جان خودت یک اصطلاحی را گفتی که یعنی خودت هم از جمله جوانای فیسبوکی هستی ها.
درسته.
خوب گاهگاه حال میبینیم که جرم هست یا نه، گاهگاه شاید یک نوع پیرسالاری و جوان هراسی هستیم، به خصوص جوانای فیسبوکی که حالا مود شدن. مثلا یکی از رهبرای جهادی سابق و فعلا رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی چند قبل در جریان کنفرانس در کابل خطاب به علما در مورد جوانای فیسبوکی یک نوع هشدار داد. میشنویم.
اگر علما جای خود بگذارن، مرجعیت و رهبریت خود به دیگران بگذارن، یگان وقت میشه که به اصطلاح جوانای فیسبوک و انترنت باز رهبری جامعه و تحولات اونا با دوش میگیرن. امروز ما میبینیم اگرچه حضور علما قوی هم هست، اما در تحولات اخیری که در تونس، مصر، لیبیا صورت گرفته، یک تعداد اگرچه جوان ها هم پرورده های اما دعوتگرای مسلمان بودن، اما قیام ها را اونا دارن که به کلی سازماندهی میکنن.
سوال اینجاست که میشه با کهنه کمان ها به جنگ ستارگان رفت؟ امروز به میان آمدن سوشل میدیا یا رسانه اجتماعی حقیقت است، انکار ناپذیر و انقلاب است در بخش تکنولوژی جهان و غرب. خب قیوم جان، جوانای فیسبوکی چرا قابل نگرانی هستن برای برخی از چهره های پیرسالار در افغانستان؟
به باور من بیشتر از اینکه نگرانی به اصطلاح انگیزه های دینی داشته باشه که آل استاد ربانی از علما یاد کرد، بیشتر نگرانی های سیاسی یا انگیزه های سیاسی داره. یعنی ما خوشبینانه تر اگر بینگریم، جامعه ما شاهد یک تحول مشروعیت است. ما اگر با ماکسبر موافق باشیم، ما سه نوع مشروعیت داره: مشروعیت سنتی، عقلانی و کاریزما. تا حال را جامعه ما یا مشروعیت سنتی و کاریزماتیک داشته و یا جامعه به سال مشروعیت سنتی، یعنی که یا
نه. اما سوال اینطور بک ساده اگر صحبت بکنیم که دیگر جوانایی که میشنون اونا هم بهتر بفهمن همین صحبت های شما را. مثلا خودت منیس یک جوان فیسبوکی، چرا قابل نگرانی باید باشی برای چهره های پیرسالار در افغانستان؟ اینطور یک مطرح بکنیم گپ.
خیلی ساده، رهبرای ما نیاز به توده هایی دارن که حمایتشان کنه، و این توده ها به دلیل از اینکه بیشترشان فعلا جوانان تشکیل میده، وقتی این توده ها از دوربر رهبرا پراکنده میشوند و سخن خود منبع خبرشان فیسبوک میشه، نه مرجع تقلید یا مثلا یک رهبر سنتی داخل جامعه، خود به خود باعث نگرانی باید شنه. یعنی تا زمانی که شما خبرتان، علمتان از یک آدم مشخص بگیرین و همیشه از او اطاعت کنین، هیچ مایه نگرانی نیست. اما اگر خبرتان غیر از او منبع گرفتین و او هم جایی مثل فیسبوک که هیچ مرجع مشخص نداره و هزاران تا مرجع میتونه داشته باشه، ما فکر کنم باید نگرانی باشه. یعنی رهبرای سنتی جامعه افغانستان واقعا باید نگران باشه، به خاطر اینکه دیگه جوانان فقط یک منبع خبر ندارن، یک منبع برای اطاعت کردن ندارن، بلکه فیسبوک دارن که میتونن از چهار گوشه دنیا در اونجا خبر بگیرن، اطلاعات بگیرن، آگاهی بگیرن و دانش بگیرن.
منم میخوام اینجا به اصطلاح دفاع بکنم از فیسبوک و چند تا سایت اینترنتی که در بخش ارتباطات استفاده میشه امروز در دنیا. اما من میخوام بپرسم که آیا فیسبوک نمیتونه یک ابزار باشه برای گفتمان و برای همین مبارزه نرم و عاری از خشونت؟
چرا؟
چرا؟ به همین دلیل هم که سلام جان بفرمایید.
دقیقاً گپ به جای را اشاره میکنین و اتفاقا این برام میگرده به پرسش پیشتر شما. آنان که امروز در سطح رهبری این اجتماع به نوعی قرار گرفتن، از دو ناحیه میهراسن. اول از این که این جوانان قدرت نه گفتن در برابر روندهای پیرسالار یا سنزده را دارن و از طرف دیگه همچنان خاصیت شبکه سازی و پخش و نشر اطلاعات و قدرت برانگیختن و به جنبش در آوردن جوانان، چیزی که امروز از طریق این شبکه های رسانه ای اجتماعی بسیار به سادگی مقدور هست. این دو نکته است که این آقایان را بیشتر به حراس می افکنه. یک مسئله. باز هم برمیگردیم به نکته پیشتر. حتی ما و شما، اگر شما این تحولات در فیسبوک به ارتباط نسل نو افغانستان و جوانان افغانستان دنبال کرده باشین، فقط دوبار دو تا سایتی که بچه ها اینجا را انداختن به گونه بسیار مبهم و مرموز از کار افتاد. میبینین دست های است و این طرف یاد ما نره که وزارت مخابرات دستگاه حاکم دسترسی به ابزارهایی داره که میتونن این کار بکنن بسیار به سادگی و راحتی، و من گمان میکنم که شاید یک گزینه هم باشه در مراحل بعدی برای دستگاه حاکم زمانی که احساس یک تهدید واقعی را از این ناحیه بکنن. منتها در کل من به نقش که شما گفتین باور دارم، به نقش این نوع رسانه ها و همی است که شما میبینین مدعی گوشی دنیا و مثل معذاران جوان دیگر سراسر دنیا در هر 24 ساعت یک مقدار فرصت خود اینجا میگذاریم و از تمام جریان ها به مو سرعت که اتفاق میفتن آگاهی حاصل میکنیم، و در این مورد حتی جریان های مثل اصلاح طلبان که من نمیخوایم اینجا به نمایندگی از اونها فقط حرف بزنم، من بیشتر از خود حرف میزنم، میتونن بسیار به راحتی در این مورد تصمیم گیری بکنن.
خب اسماعیل جان، نظر خودت کوتاه در این مورد چیست؟ باز ان شاء الله که یک جنبندی میکنیم همین بحث های خود را.
مصطفی جان، یک مسئله رو ما باید یاد کنم که بچ جوانای فیسبوکی قدرت خدا فکر میکنن نشان دادن در مصر و لیبیا. از همین خاطر فکر میکنم حاکم، قدرت حاکم و اشخاص با نفوذی که در افغانستان هستن ترس و هراس دارن مبادا در افغانستان هم میریقم یک حالت رخ بده. اما با تاسف یک مسئله رو باید بگیم که در افغانستان جوانایی که از فیسبوک و اطلاعات جمعی و کمیونیکیشن استفاده میکنن و بسیار زیاد کم است و حدا به حد اقل میرسد. اما فکر میکنم تنها جوانایی که در کابل هستند و خارج از افغانستان در اروپا هستند میتونن از این وسایل استفاده کنن. اما در افغانستان ولایت دیگه افغانستان هم است که باید دخیل باشن در مسائل سیاسی افغانستان، در مسائل اجتماعی افغانستان نظرات از اونها هم گرفته شوه و نظرات از اونها هم دخیل باشه در مسائل سیاسی، اگر از طریق فیسبوک می باشه یا از طریق اینترنت یا از طریق هر مرجع دیگه. اما با تاسف هیچ ولایت افغانستان اگر باشه هم بسیار، یعنی فکر میکنم یا صفر است یا تقریبا صفر میکنه و این تاسف بسیار کلان از افغانستان، مگر به مرور زمان فکر میکنم یه هم این مشکل هم حل میشه. و از سابق کده حضور جوانان در سیاست و در مسائل اجتماعی دولت افغانستان فکر میکنم زیادتر شده. به طور مثال سابق
خب جوانان همیشه بفهمیم بشنویم از قیوم جان همی لحظه بشنویم که خودش در افغانستان است و موضوعات را از نزدیک دنبال میکنه. قیوم جان، خودت به عنوان یک جوان چقدر موافق هستی با همی گپای کمی لحظه اسماعیل جان زد؟ یعنی حضور جوانان در درون حکومت فعلی افغانستان چقدر پررنگ هست و چقدر حکومت با خواسته های جوانان امروزی، مخصوصا جوانای دانشمند و تحصیل کرده و اینها توجه میکنه؟
ببینین، اولین گپی که ما نمیتونیم جوانایی را که در افغانستان داریم با جوانایی که مثل حسین مبارک یا قذافی اینا رو برطرف کردن در جامعه مصر رو اینا مقایسه کنیم، اصلا قابل مقایسه نیست. نکته دومی که شما به خاطر از اینکه شما ببینین در مصر ما حداقل 3-4 دهه مبارزه داریم تا جوانان به این اتحاد رسیدن. ما یک گزارش یک چند پیش در یک سایت خواندم که نقش پنج زن در انقلاب مصر بررسی میکرد و این نشان میداد که پنج زن نه امسال، نه یک ماه، نه دو ماه، نه یک سال، بلکه ده ها سال هستند که در این راه مبارزه میکنن. و ما تا او مرحله ای را که 10 سال عمر خود را بگذاریم مبارزه کنیم فکر منم خیلی کم آدم ها داریم و هنوز وقت داریم دوباره. نکته دومی که در مورد نقش جوانان در دولت کرزه یا در دولت افغانستان، شما همین چند دقیقه پیش خب دیدین که یک از کسایی که نقش بسیار اساسی در دولت افغانستان داره، استاد رهبانی، بسیار حراس خود را بیان میکنه از حضور جوانانی که احتمال داره تحولات کشور را به دست بگیره. میتونیم بپرسیم چرا آیا جوانان افغانی نیست؟ آیا جوانان مسلمان نیستن؟ خدای نکرده یا این جوانان عقل ندارن؟ چه مشکل است که جوانان فیسبوکی برای اونها هراس ایجاد کردن؟ بنابراین در افغانستان اصلا باور به جوان، باور به توانایی جوانها، باور به ازی که اینا میتونن مثلا باعث تغییر جامعه شنن وجود نداره.
در دقایق پایانی بحث تقریبا قرار داریم بحث را آیسته آیسته جنبندی میکنیم. چگونه میشه باورمندی جوانان و مردم را به مبارزه غیرخشن و مبارزه عاری از خشونت در افغانستان به وجود بیاریم و این اصل را رفته رفته و آهسته آهسته نهادینه بسازیم؟
جنبندی آخرین که جوان در محراق این تحولات قرار دارد.
قیوب جان،
نون و القلم و ما یسرون، خدا میگه که قصد سوگند به قلم و به آنچه می نویسد. ما باید حداقل با اهمیت قلم و اهمیت نوشته وقت در جامعه ارزش خود پیدا خواهد کرد. من فکر کنم ما میتونیم به هدف.
اسماعیل جان،
مصطفی جان، من میخوام یک چیز دیگر اضافه کنم. احترام به احساسات عواطف دیگران و احساسات، شناختن احساسات خود همچنان. و در پالوی از یک چیز دیگر میخوام اضافه کنم که جوانان در مسائل سیاسی دخیل هستند و امیدواری هم زیاد هم وجود داره که انشالله در آینده حضور پررنگ پیدا کنند.
زنده و سلامت باشین جوانا. ما مصطفی صدیقی و مهمانان محمد اسماعیل یما، لسانس اقتصاد، قیوم سروش، لسانس جامعه شناسی، و سلیمان قیامت، دکتر طب و حالا معاصر دوره مستری در رشته سیاست گذاری های عامه در پوانتون ایندیانا، با شما خداحافظی میکنیم. جوانا دمتان گرم، زنده و سلامت باشین که آمدین در برنامه فکر نو و نظریات و فکرهای نوتان را با ما شریک ساختین. باز هم با یک فکر نو دیگر با شما خواهیم بود. باید یادآور شوم که نظریات اشتراک کننده های این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً بیانگر موقف رادیو آزادی نیست.